کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 19/11/1400، صفحه 301.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الجلوس، حديث 6 و 7. عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن مغيره عن من ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال. مرسل است، اما حالا مضمونش مضمونی که با روایت قبلی هم تایید میشه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخل منزلا قعد فی ادنى المجلس الی حين يدخل. میگه که وقتی حضرت پیامبر اکرم داخل در منزلی میشدن، خانه‌ای میشدن، جایگاهی میشدن، در پایین مجلس میشستن، همون جایی که همون وقتی که داخل میشدن، این داخل میشدن دیگه همون پایین مجلس دمه در مثلا میشستن، خیلی برن یه جای خوب و جای بالا و اینو پیدا کنن، نه. روایت بعدی میگه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام سوق المسلمین که مسجده فمن سبق الی مکانه فهو حق بهی الی اللیل. یه بحثی دارم که بهم میگن قاعده چیز، قاعده تقدم میگن، سبق میگن، سبق قاعده سبق. آره قاعده سبق. میگه آقا بازار مسلمین مثل مسجد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی تو بازار صبح بره، این بازار دست فروش ها منظورشون قدیم بلاخوی موجود ها دست چیزا بوده، موجود اینا بوده که مالک باشن، جایی بوده که سششنگ بازار اینطوری بوده. میگه هر کسی زودتر اول صبح رفت یه جایی خوب و دنج و گرد، کسی نمیتونه رو به زور از اونجا بلند کنه تا شب. اون روز بازار روزانه است دیگه، صبح رفت یه جای دنج و گرفت و جای خوب و نقشی و جای شلوغ و گرفت، این تا شب نسبت به او چیه؟ احق. من سبق الی مکانه فهو احق بهی الی اللیل. قال و کان لا یأخذ علی بیوت السوق کرا. امام صادق میگه امیر المؤمنان علی علیه السلام تو این شنبه بازار و شنبه بازار رو که الان هم قدیم مثلا بازارشون معمولا همینطوری بوده، نمیمد اول صبح یکی رو مأمور بذاره، هر کسی میخواد بیاد اینجا جا بگیره یه قبضی بهش بده و بگه آبا مثلا 50,000 تومن 100,000 تومن کرای شما از اینجا تا شهر، کرای نمیگه. حالا میگیرن از تو شنبه بازار رو یکی دمیش از شهر داری بایستده روزانه کرای از رو میگیره. اما میگه کان لا یأخذ علی بیوت السوق کرا. امیرالمومنان رفتارشون بود، سنتشون بود که از این دستفروشایی که میان تو بازار به یه جایی رو میگیرن و بساطشون رو پهن میکنن کرایه نمیگیره، اجاره نمیگیره. خب نمیاد به این روایت شبات فقهیه بیشتر، یعنی جنبه فقهیه. خب صحبتمون رسید در تنبیهات جبران هم بین متباینه. خب یه بحثی رو اول مطرح میکنه در تنبیه، حالا این تنبیهات جبران هم بین متباینه، تنبیهاتش خیلی تنبیهات مشکلی نیست، به خصوص 4-5 تنبیه اول که امروز سریع میتونیم 4-5 تنبیه بخونیم، اون نکته ویژه‌ای نداره و خیلی از این نکات رو ما الان خوندیم، یه تأکید مجددی داره مرحوم شیخ میکنه. اما فقط مسئله اول، تنبیه اول یه ذره مطلبی داریم که البته سنگین هم نیست. در تنبیه اول میگیم که حالا اگر تا حالا بحث بود، صحبت میکردیم در این که دوران امر بین متباینین باشه در نفس واجب، مثلا من نمیدونم آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، علم اجمالی دارم که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، علم اجمالی دارم، یا نماز قصر واجبه یا نماز تمام. یعنی متعلق علم اجمالی من خود واجب بود، یه امر واجب نفسی، نماز ظهر، نماز جمعه. گاهی وقتا میتونه متعلق علم اجمالی من شرط و به قول من رو شرط واجب باشه، نه خود واجب. مثلا چیه؟ مثلا علم اجمالی دارم که یکی از این دو سمت قبله است. خب این قبله واجب نفسی نیست، شرط نمازه، چون شرط صحت نماز استقبال قبله است، رو به قبله نماز خوندن. یا علم اجمالی داره که آقا الان من میخوام نماز بخونم. علم اجمالی داره که یکی از این دوتا شیعی که اینجا هست، دوتا سنگی که اینجا هست، سجده برای سعیه، یکی سجده برای سعیه نیست. مثلا یه سنگ سنگ طبیعیه، یه سنگ سنگی که سنگ مثلا پخته شده است و سنگ غیر طبیعیه و که میگن سجده برای سعیه نیست. علم اجمالی داره یکی از این دوتا سنگ سجده برای سعیه، یکی سجده برای سعیه نیست، سنگ دیگه هم نداره، چیز دیگه هم نداره که بتونه با سجده کنه. تو هواپیماست، چیز دیگه پیدا نمیشه که بتونه روش سجده بکنه. خب اینجا هم چیه؟ اینجا هم بس علم اجمالی در شروطه، چون شرط سجده بر مایست خود سجود علیه. علم اجمالی در یه واجب نفسی مستقل نیست. خب در اینجا احتمال داره یه بحث دیگه ای مطرح بشه، علاوه بر اون بحثی که تا حالا مطرح کرده بودی، احتمال داره کسی بگه شرطیت این امور مختص به فرض علم تفصیلی، و اگر علم تفصیلی نداشتید شرطیت اونها ثابته، به این معنا که دیگه لازم نیست در فرضی که علم تفصیلی ندارید رو به قبله نماز بخونید، به هر طرف خوندید بس. لازم نیست در فرضی که علم تفصیلی ندارید حتما به چیزی که شیسته خود سجود علیه هست مهر پیشانی بذارید، روی هر چی پیشانی رو گذاشتید، روی زمین گذاشتید، روی موکت هم گذاشتید مثلا نماز تقیید. یعنی میخوام بگیم احتمال داره کسی ادعا کنه شرطیت شروط مختص به فرض علم تفصیلیه، و در فرضی که علم تفصیلی وجود نداره شرطیت ساقطه و نماز وجوبش بدون شرط. نمازی که بر تو واجبه دیگه نماز بدون استقبال قبله واجبه، نماز بدون سجده علامایسته و سجود واجبه. این رو دقت کنید، نمیخوایم بگیم در این موارد نمازی که رو به قبله نباشه جایگزین نماز رو به قبله است، نمیخوایم بگیم. میخوام بگیم برای کسی که علم تفصیلی به قبله نداره، اساسا اون نمازی که برش واجبه همون نماز به هر طرفیه که میخواد بخونه، نه اینکه برای این شخص نماز رو به قبله واجب است، اما نمازی که رو به قبله نیست جایگزین اون نماز رو به قبله حساب میشه. اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم که آقا شرطیت در حق او ثابت است. خب این یک احتمالی که مطرح میشه. حالا این احتمال آیا دلیل اثباتی داره؟ دلیلی داریم همچه احتمال رو ثابت کنیم یا نداریم؟ دو تا ادعا و دو تا دلیل قابل ادعاست. احتمال داره شما بگید که آقا ما میگیم که ادله شروط و شرطیت شروط انصراف داره به فرض علم تفصیل. بگید آقا در صورتی که علم تفصیل داشته باشیم، اون دلیل داله بر شرطیت استقباله، داله بر شرطیت سجده علامایسته و سجوده. اما اگر علم تفصیلی نداشتیم، اون دلیل دلالت بر شرطیت نمی کنه. احتمال داریم طوری بگیم، و احتمال داره بگیم که آقا همون حرفی که قبلا گفتیم، بگیم اینجا عمد دارمدار بین دو مطلبه. یک اینه که شرطیت رو در فرض علم تفصیلی اسقاط کنیم، یعنی شرطیت رو رعایت نکنیم، نماز رو به قبله نکنیم. یا قصد تعیین و قصد وجه رو اثبات کنه. چون فرضیه که اگر شما بگید در این فرض، در فرض علم اجمالی شرطیت استقبال واقعه، شما باید چیکار کنید؟ باید دو تا نماز بخونید، یه نماز به سمت راست و به سمت چپ، چون فرض علم اجمالی داره، یا سمت راست قبلت یا سمت چپ، یا اگر هیچ علم اجمالی نداشتی به چهار سمت. بالاخره باید نماز رو تکرار بکنید، یکی به سمت راست، یکی به سمت چپ، یکی جلوی، یکی عقب، درسته؟ چهار تا نماز مثلا باید بخونید. وقتی چهار تا نماز بخونید نمیتونید تعیین بکنید کدوم یکی از این چهار نماز اون نمازی است که واجب منه، چون نمیتونید تعیین کنید کدوم سمت قبله است. پس قصد تعیین و قصد وجه ندارید. اهم دار مدار اینه که بگید تکرار بکن عمل را، احتیاط بکن. لازمه این تکرار و احتیاط اینه که قصد تعیین دیگه نداشته باشه. از اون طرف بگیم نه، نماز رو با قصد تعیین بخون، یه نماز بیشتر نخون، اما دیگه لازم نیست رو به قبله باشه، شرطیت استقبال ثابت بشه. چون امدار مدار بین این دو، ما میگیم مثلا شرطیت استقبال قبله ثابت میشه و قصد تعیین رو ما حفظ میکنیم. این هم یه احتمال دوم. معروف شیخ میگه هیچ کدوم از این دو دلیل درست نیست، نه اولی نه دوم. اولی درست نیست چون شما ادعای انصراف کردید. خب ادعای انصراف ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه، فرض آن است تکلیف ثابته، شک در مکلف و بهتر. فرض بحث ما اینه، در حالی که با ادعای انصراف دارید شما چکار میکنید؟ کلا میگید تکلیف ثابت نیست، دارید میگید از اول دلیل داله بر شرطیت مختص به علم تفصیلیه. و اگه بگید دلیل داله بر شرطیت مختص به علم تفصیلیه، یعنی برای کسی که علم اجمالی دارد شرطیت استقبال قبله وجود نداره، اثبات نشده، دلیل برش نداریم، پس تکلیف بر او ثابت نیست، از بحث داریم خارج میشیم. حالا من نمیخوام رو اون بحث کنم. من روشه میگه حالا بحث رو به جای خودش باید بحث بشه که آیا این ادعای انصراف درسته یا ادعای انصراف درست نیست. اما اگر شما ادعای انصراف رو قبول بکنیم، ما قبول بکنیم، حرف اینه که دیگه از بحث خارج میشیم، چون دیگه بحث ما میشه شک در اصل تکلیف، دیگه بحث شک در مکلف و به نیست. بسه ما این بود، اصل تکلیف ثابته، فرض آن است که شرطیت مطلق است، برای فرض علم اجمالی هم شرطیت وجود دارد، فقط من نمیدونم قبله کدوم بره، نمیدونم مایسه و سجود کدومه. بسه ما این بود دیگه، بسه این ادعای انصراف خروج از بسته. حالا بیش از این در مورد صحبت نمی کنم. اما اون ادعای دوم که شما میگید اهم دار مدار بین اینه که اهمال بکنیم شرطیت استقبال رو، یا اهمال بکنیم شرطیت تعیین رو، و اهمال شرطیت استقبال اولاست. شما اینطوری گفتید، آیا میان خواهد درست گفتم؟ چی گفتم الان؟
اهمال شرطیت درستیست
کدوم؟ اهمال شرط دار ام دار مدار بین اهمال شرطیت استقبال و اهمال شرطیت تعیین و الاول و اولا.
چرا
هیچ چی نگفتم،
همچنان
اولا. من رو مثل شیخ میخواد بگه به نظر ما اهمال شرطیت تعیین اولاست. چرا؟ چون میفهمد که آقا تعیین شرطیتش مشروط به قدرت. خب و فرض اینه که قصد تعیین یک شرط در رتبه متأخر. دقت کنید، قصد تعیین یک شرطی در رتبه متأخر، چون اول تمام نماز شما در نظر میگیرید، اجزا و شرایط نماز در نظر میگیرید، بعد دیدید نماز که این اجزا و شرایط داره رو من به قصد وجوب میخونم. قصد تعیین در حقیقت یک قصدی است، یک شرطی است در مرحله متأخر. و وقتی میگید شما
شرطیت تعیین متوقف بر، وقتی میگید شرطیت تعیین متوقف بر قدرت، مشروط به قدرت، معناش اینه که باید در همون رتبه متأخر قدرت داشتن بر قصد تعیین یا عدم قدرت رو ملاحظه کنید. که در همون رتبه متأخر قدرت بر قصد تعیین دارید. الان در رتبه متأخر که شما همه شروط رو، همه اجزای نماز رو رعایت بخواید بکنید، بعد بخواید قصد تعیین بکنید، اونجا دیگه قصد تعیین ممکن نیست. چون رعایت همه شروط نماز از جمله استقبال قبله با تکرار عمله، با اینه که من به سر به چهار سمت نماز بخونم، وقتی میخوام به چهار سمت بخونم دیگه قصد تعیین ممکن نیست، ممکن نبود ثابت میشه. پس چون قصد تعیین برخلاف شرطیت استقبال رتبهش متأخره، در یه رتبه نیستن، رتبهش بعد از فرض عمله، بعد از اجزا و شرایط دیگه است. اول باید اجزا و شرایط دیگر رو رعایت بکنیم تا حد امکان. وقتی اجزا و شرایط دیگر رو رعایت کردیم، حالا باید ببینیم قصد تعیین میشه کرد یا نمیشه کرد. و اگر من بخوام اجزا و شرایط دیگر رو رعایت کنم، لازمش تکرار عمله و در فرض تکرار عمل دیگه قصد تعیین ممکن و مقدور نیست. پس وقتی مقدور نبود از شرطی است. این تحلیلیه که من رو شیخ اونجا ارائه داده.
اصلا قصد تعیین چجوریه؟ الان
تعیین الان بدلیه، قصد قربت الان احول بدلیت، قصد تعیین که با بدلیت تضاد داره. ببینید یه فرضی گرفتم، من اون جلسه توضیح دادم این فرض برای من هنوز قابل درک نیست. فرض گرفتم که اگه شما یه نماز بیشتر نخونید میتونید قصد تعیین بکنید. فرض گرفتم در حالی که این برای من هضم نشده هنوز. شما یه نمازم وقتی بخونید اگه دلیل معتبر نداشته باشید که این نماز واحدی که میخونید، این نماز واحد اون واجب شماست، اگه دلیل معتبر نداشته باشید چجور میتونید قصد تعیین بکنید؟
اشکال بدعت
رو باز میتونه اشکال بدعت و اینها مطرح بشه. یه مقداری برای من هضم نشده. حالا یه پیش‌فرضیه، پیش‌فرضم شیخ نمیدونم چرا اشکال نگرفته، من این پیش‌فرض مسلم گرفته که اگر شما نماز واحد بخوانی قصد تعیین ممکن است. چرا ممکن است؟ نمیدونم، من برای من هضم نشده. شاید من قصد تعیین درست نفهمیدم مرادشون چیه. شاید قصد تعیین مرادشون چیزی باشد که ما درست متوجه نمیشیم. نمیدونم، شاید اصطلاحشون متفاوت باشه مرادشون. و یه هم بقید تنبیه علی امورن الاول انهو یمکن القول و عدم وجوب الاحتیاط فی مسئلت اشتباه القبله و نحو آمم ما کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب. امکان در قائل بشیم به عدم وجوب احتیاط در مسئله اشتباه قبله و مانند اون از مواردی که اشتباه موضوعی در شرط واجب باشه، نه در نفس واجب، در شرط اشتباه است. کل قبله، لباس، مایست حسجود علیها و شبه. بناهن علا ده و سقوط حاضر شروط اندل اشتباه. البته مبتنی بر این مبنا که ادعا کنید این شروط در فرض اشتباه و علم اجمالی ثابت. ولذا از قتل هلی وجوب ستر یا ستر اند اشتباه ساتر طاهر به نجس و حکم به صلات آریان. برام ابن ادریس گفته در فرضی که شما لباس طاهرتون مردد بین دو لباسه، آبی هم ندارید که لباس رو بشورید علم پیدا کنید به اینکه لباستون طاهره، در این فرض شرطیت ساتر ساقطه، شرطیت ساتر ساقطه، نماز بخونه آریه بدون ساتر نماز بخونه. آخه تو ما بحث داریم در بحث جایی که یه لباس بیشتر نداره و اون یه لباس هم قطعا نجسه، پس علم اجمالی نمیخوام بگیم، علم تفصیلی به نجاست. لباس دیگه ای نداره، آبی هم نداره این لباس رو بشوره و لباسش هم قطعا نجسه. تو این بحث اختلافی بین فقها وجود داره که آیا تو این فرض شرطیت طهارت ساقط میشه صرفا، یعنی شما نماز بخون با لباس ولو نجس باشه، یا شرطیت ساتر و ساتر بودن ساقط میشه، یعنی تو این فرض نماز آریان بخون دیگه ساتر بر شما لازم نیست چون ساتر طاهر ندارید. اختلاف دیدگاهی هست، برخی قائلن که در این فرض شرطیت طهارت صرفا ساقطه نه شرطیت ستر، برخی میگن شرطیت ستر ساقطه، که ابن ادریس خیلی ها قائل به این مبنای دومن، یعنی میگن در جایی که علم تفصیلی داشته باشید که لباستون نجسه و هیچ لباس دیگه هم ندارید، آبی هم وجود نداره که این لباس رو تطهیر بکنید، در اون فرض شرطیت ستر ساقطه و لباس آریان، نماز آریان باشه. بعد ابن ادریس اومده فرض علم اجمالی را ملحق کرده به علم تفصیلی، یعنی گفته همونطوری که در فرض علم تفصیلی شرطیت صد ساقط میشه، در فرض علم اجمالی هم شرطیت صد ساقط میشه. این اومده اینو به اون ملحق کرده. بله نزاع و فیما کان من هذا القبیل، ایشون میگه نزا در این موردی که مثل این بخت ماست، یم بقی علا ان یکون علا هازل وش، نزا باید اینطوری باشه. یعنی چی؟ یعنی نزا این باشه آیا شرطیت مثلا استقبال قبله نسبت به فرض علم اجمالی اطلاق داره یا شرطیت استقبال قبله مختص به فرض علم تفصیلیه. بس این باید باشه. فَإِنَّ القائل بعدم وجوب الاحتیاط، اون کسی که قائله که احتیاط واجب نیست، باید اینطوری بگه، باید قائل باشه که شرط هنگام جهل تفصیلی، یعنی جایی که علم تفصیلی ندارید، در فرضی که علم تفصیلی ندارید شرط ساقط. باید اینو بگه. لا به کفایت الفعل ما احتمال شرط، نمیتونه قائل بشه که آقا اگر قائل بشه که آقا در فرض علم اجمالی شرطیت باقیه، شرطیت استقبال در فرض علم اجمالی سر جاشه، اما احتمال این که شرط رو رعایت کرده باشی کافیه، کسی نمیتونه بگه خب چرا احتمال این که شرط رو رعایت کنی کافیه، اگر شرط سر جاشه و لازمه و واجب و رعایت، خب اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه دیگه، باید قطعا کاری انجام بدی که یقین بکنی اون شرطیت رو رعایت کرد. اگر میخوای بگی باید اینطوری بگی که آقا شرطیت اختصاص داره به فرض علم تفصیلی، در فرض علم اجمالی شرطیت استقبال قبله وجود نداره، نه اینکه شرطیت استقبال قبله وجود داره اما حالا به یه سمت بخون کافیه، این قابل گفتن نیست. میفرماید لا به کفایه، نمیتونه بگه که فعل با احتمال شرط کافیه، مثل اینکه نمازی بخونه که احتمال داره وقوعش به سمت قبله این بدل باشه از قبله واقعی، اینو نمیخوام بگم. اگه کسی بخواد بگه، میخواد بگه نسبت به این شرط استقبال قبله شرط نیست. ثم الوجه فی دعوا سقوط شرط المجهول، حالا وجه اینکه شما بگید شرط مجهول ثابت، یکی از این دو میتونه، اما انصراف و ادلته الى صورت العلم تفصیلا، یا ادعا میکنید ادله شروط منصرف به علم تفصیلیه، کما فی بعض شروط نظیر اشتراط ترتیب بین فواید، مثلا تو بحث شرطیت ترتیب بین نماز و ظهر و عصر اینو ادعا کردن که آقا این ترتیب مختص به فرض علم تفصیلی، ترتیب بین نماز و ظهر و عصر، اول ظهر بخونی بعد نماز عصر،
شبهش چجوری ترتیب؟
چی میشه
علم اجمالی؟
علم اجمالیش چجور بگی تصویر علم اجمالیش رو تصویر کنیم؟ نمیدونم علم اجمالی رو چجور تصویر میشه؟
شاید بگیم نماز میخونی اول به نیت اصل و اصول نیست.
خب اون که چیز نیست
ترتیب بین فواید
فواید دیگه
راحت
فائته ها ببخشید نماز قضا ترتیب نماز قضا ببخشید من نماز رفت داشته گفتم بین نماز قضا. آقا من علم اجمالی دارم که یه نماز صبح و ظهر و مغرب و مثلا این سه تا نماز زدن خود شد، اما نمیدونم اول صبح خود شده بعد ظهر خود شده بعد مغرب، یا اول مغرب خود شده بعد صبح بعد ظهر، یا بعد به صورت گوناگون قابل فرض دیگه روزاش میتونه فرق داشته باشه. تر اونجا گفتن آقا بعضی قالت الان خیلی مراجع الان قائل نیستن اکثر که قائل نیستن که اساسا ترتیب لازمه، میگن آقا شما هر کدام نماز قضا رو دلت خواست اول بخون، اما خیلی از خودم ها قائل بودن که ترتیب لازم، یعنی شما باید اول اون نمازی که اول قضا شده رو بخونی بعد نماز قضاهای بعدی رو بخونی، باید ترتیب رو رعایت کنی. برام یه بحثی دارن اونجا مفصل که کلام شهیدم به نظر طول عمرم بود به نظرم، که میگه که آقا اگر علم اجمالی داره که سه تا از نماز ازش قضا شده، بعضی قائلن که آقا این باید انقدر به صورت‌های مختلف نماز بخونه تا یقین پیدا کنه ترتیب و رعایت کنه. اول یه صبح بخونه، بعد یه ظهر، بعد یه مغرب، بعد دوباره یه خیلی دیگه قاطی میشه. برای همین اونایی که غالب رعایت ترتیبن عمدتاً این حرف رو قبول نمی کنن، عمدتاً اونایی که غالب رعایت ترتیبن میگن جایی که علم تفصیلی داره ترتیب به چه نحوه، علم تفصیلی داره اول نماز صبح هم قضا شده بعد ظهر بعد مغرب، اینجا باید رعایت ترتیب بکنه. اما در جایی که علم تفصیلی به ترتیب نداره اجمالاً ترتیب رو میدونه، دو تا ترتیب احتمال میده، احتمال میده اول صبح بعد ظهر بعد مغرب، احتمال میده اول ظهر بعد صبح بعد مغرب، اینجا رعایت ترتیب لازم نیست، لازم نیست دو جور نماز بخونه، دو بار نماز بخونه تا ترتیب رعایت بشه. حالا بین فواید فلان داریم تو ظهر از علم ترتیب اجمالش نتونستیم تصویر کنیم، نمیشه تصویر کنیم بین فواید میشه تصویر کنیم. بله ترتیب که بین ظهر از شرط دیگه، بله تو فایدهش هم اگر علم دست داشته بله اینو شرط میدونم، حتی مراجع الان هم شرط میدونم. بله
قضاها
میگه
قبل از
اینکه
نماز بعدی بخونی
و قضاها
رو بخونی،
حالا اون بحث بین نماز قضا و اداست، اون همین بحث سومیه، یعنی یه بحث اول بود یه بحث دومیشون بود یا بحث سومیه. چون ما تو بعضی روایات داریم میگه که مثلا کسی نماز مغرب رو داره میخونه بین نماز مغرب یادش میاد نماز عصر رو نخونده بود، تو روایت داره که نیتش رو به نماز عصر عوض کنه، نماز قضاش تموم شد در نماز مغرب. یه بحث اونجا رو فقها دارن که آیا این روایت دال بر وجوبه یا دال بر جواز و استحبابه، یعنی واجب است من نیتم رو به نماز عصر تغییر بدم به این معنا که مادامی که نماز قضا دارم نماز ادا نباید بخونم، اول باید قضاها رو بخونم بعد ادا بخونم، یا این که نه این استحبابی خوبه آدم اول قضاهاش رو بخونه بعد نماز اداش رو بخونه، که عمدتا حمل میکنن یا بر استحباب، چون روایاتی هم داریم که تا اون روایات استفاده میشه نماز قضا فوری نیست وقت. بله نیت نماز این قطعیه، نیت نماز میشه تغییر داد، من دارم نماز ظهر میخونم یه دفعه یادم میاد نماز ظهرم قضا شده بود، اما وسط نماز ظهر رکعت دوم نیتمو میبرم به نماز صبح دو رکعتی تموم میکنم به عنوان قضای نماز صبح میخونم بعد نماز ظهر، این مسلمه، یعنی جواز و استحبابش مسلمه، بحث وجوبش بحث بین فقها که این کار واجبه یا نه. و اما اون وجه اول بحث انصراف، و اما دوران الامر بین اهمال هذا شرط المجبور، هم دار مدار بینه که این شرط مجبور مثلا شرطیت استقبال رو اهمال کنیم یا یه شرط دیگری که شرطیت وجب و تعیین باشه رو اهمال کنیم، اون شرط دیگه چیه؟ و هو وجوب مقارنه العمل لوجهه
واجب است عمل مقارن به وجب باشه، به حد یعلم و به وجوب الواجب و ند بالمندوب هنده فعله، به گونه که علم به وجوب واجب یا مستحب بودن مستحب هنگام عمل داشته باشه. من بازم همون حرف میاد که آقا این چه جوری میشه؟
تعلیم
معنی کرد. آره همون قصد تعلیم و هم به جای هم خیلی به کار میره، خیلی مهمه این قصد تعلیم و یه فرد ظریفی داره، خیلی به هم نیست که حتما به جای هم به کار نره. و هذا یتحقق بعد قول به سقوط شرط المجبور، و اگه بخواین شرط رو رعایت کنین باید شرط مجهور رو ثابت بکنین. به عبارت اخرى اون اولویتی که شما گفتید رضوی، چجور میگن اولویت، میتونید اینطوری تقریب بکنید، بگید که آقا شرطیت وجه یا تعیین مسلمه، شرطیت استقبال قبله در فرض علم اجمالی مشکوکه، ما در دوران هم بین این که این دو شرط رعایت کنیم اولا اینه که شرطیت اون چیه مشکوک رو بذاریم کنار، شرطیت اون چیزی که مسلم هست رو باید رعایت کنیم، این میشه اولویت. بعد معلومه شیخ جوابی که میخواد بده کی گفته شرطیت وجه و تعیین در فرضی که الان مورد بحث ما هست مسلمه، کی گفته مسلمه؟ شرطیت وجه و تعیین مشروط به تمکنه، تمکنش هم بعد در رتبه متأخر ملاحظه کرد، و در رتبه متأخر تمکن ملاحظه میکنیم دیگه تمکنی نیست و شرطیتی ثابت میشه. حرف شیخ هم جوابش هم اینه. و حال باقی ولدیت هم این کلام الهدی و کل الوجه اینه ضعیفان، اما الاول اول که انصراف باشه فلعن مفروض الکلام، مفروض رو بحث اونجا یکه، ما اذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل به هذا الشرط، وجوب واقعی ثابت شده، اصل تکلیف ثابت شد، در حالی که انصراف میاد اصل تکلیف رو میزنه، این خروج از بحث ماست. و الا لم یکن من الشک فی المکلف به، اگر اصل وجوب ثابت نشده باشه شکی در مکلف و به نیست، للعلم این ایزن، چون در این فرض علم داریم به عدم وجوب صلات الالقبلت الواقعیت المجهوله به نسب الالجاهل، علم داریم که نماز به قبله واقعی مجهول نسبت به جاهل واجب نیست. انصراف رو بگی نتیجهش اینه دیگه، نتیجهش اینه در فرض علم اجمالی شرطیت وجود نداره، تمام. اما ثانی، حرف دوم شما هم که اون دورانی که گفتید درست نیست، فلعن ما دل علی وجوب مقارنت العمل به قصد وجهی و الجزم معنیه، اون دلیلی که داله بر اینه که مقارنت عمل به قصد وجه و جزم واجبه، انما یدل علیه مع تمکن، دال بر اون هست در فرض تمکن، و معنی تمکن القدر علی الاتیان به این مستجمع للشرایط جازمن ببشه، معنی تمکن اینه که قدرت داشته باشی بر این که عمل رو انجام بدی همه شرایط هم رعایت کنی، جزم به وجوب یا استحبابش هم داشته باشی، درسته؟ قدرت یعنی یک عمل کامل انجام بدی بعد حالا قصد بکنی وجوب یا استحباب، این الفعل در هنگام فعل هم قصد کنی. اما مل از انزالک، اما اگه عجز از این مطلب داشته باشی، یعنی بعد از این که اومدی همه شرایط رو جمع کردی دیگه نمیتونی قصد وجوب بکنی، این الفعل. خب وقتی نمیتونی فاول متعین لسقوط، قصد وجب و تعیین باید ثابت بشه از شرطیت، نه شرط مجهول الذي اوجب العجز عن الجزم بالنيه، اون شرط مجهولی که باعث شده از جزم به نیت عاجز بشید، چون استقبال به قبله مجهول بود باعث شد نتونی جزم به نیت کنی، چون وقتی استقبال به قبله مجهول باشه علم اجمالی داشته باشه شما باید 4 تا نماز بخونی، اگه بخوای شرطیت استقبال رو رعایت کنی باید 4 تا نماز بخونی، حالا که میخوای 4 تا نماز بخونی دیگه نمیتونی قصد وجه تعیین بکنی، در این فرض قصد وجه تعیین ثابت است نه شرطیت استقبال، چون قصد وجه تعیین در رتبه متأخره، تو اول باید یه نماز کامل با تمام شرایط و اجزا رو در نظر بگیرید بعد قصد وجه تعیین کنید، و اینجا اگر بخواید نماز کامل با اجزا و شرایط در نظر بگیرید و قطع کنید انجامش بدید، مستلزم تکراره. وقتی مستلزم تکرار بود دیگه قصد وجهتایی ممکن نیست. و سر رو فی تعین حیل سقوط هوا، سر برای این که باید قصد وجهتایی ساقط بشه اینه، انما لوح ز اعتباره فی الفعل المستجمل الشرائع، اعتبارش در فعلی که همه شرایط رو داشته باشد ملاحظه شده. گفته اگه یه نمازی خوندی همه شرایط داره، حالا قصد وجه کن، قصد تعیین کن. ولیس اشتراطه فی مرتبت سایر الشرائط، اشتراطش در مرتبه سایر شروط نیست، بل متأخرونن فإذا قید اعتباره به حال تمکن، حالا فرزمین اعتبار این قصد وجه مقید به حال تمکنه، سقط حال العجز، حال العجز ساقط میشه. حال العجز یعنی چی؟ یعنی العجز عن اتیان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به، یعنی عاجزید از این که فعلی رو که همه شرایط رو جمع کرده و همراه با جذب انجام بدید. این ممکن نیست در فرضی که شما مثلا در استقبال قبله علم اجمالی دارید. اصلاً خب این تنبیه دوم و سوم من فقط یه خلاصه بگم میکنیم درسته. ببینید در تنبیه دوم همون بحثی که قبلا گفتیم و تکرار کردیم، یعنی قصدی که شما در فرض دوران عمل متبادل انجام میدید چجوریه؟ میفرماید قصد به نحو تردیدیه، درسته؟ نه قبلا مفصل توضیح دادم. بعد یه نکته هم لابلای اون بحث گفتیم، گفتیم این قصد تردیدی که شما میکنید باید هنگامی که عمل اول انجام میدید قصد داشته باشید که دومی هم انجام میدید. وقتی دارید نماز ظهر میخونید قصد داشته باشید که نماز جمعه رو بخونید، و نه اگر هنگامی که نماز ظهر میخونید قصد اتیان نماز جمعه ندارید، قصد قربت متمشی نمیشه. چون فرض اینه که اون قصدی که لازمه قصد نماز واقعیه، و قصد نماز واقعی به این نحوه که من قصد کنم اون نماز واقعی رو انجام بدم. قصد انجام نماز واقعی یعنی چی؟ یعنی قصد بکنم هم نماز ظهر بخونم هم نماز جمعه، چون اگه هم نماز ظهر هم نماز جمعه نخونم واجب واقعی رو معلوم نیست انجام داده باشم. پس در هنگام انجام واجب اول مثلا نماز ظهر قصد تردیدی میکنه، و با قصد تردیدی قصد این که نماز جمعه رو بیاره داره، حالا من بعد از این که نماز ظهر خوندم نماز جمعه رو میخونم. اینم قبلا لابلای بحث گفته بودیم. و یه اشاره میکنه به نکته دیگه که خیلی مهم نیست، این تنبیه دومه، یعنی چیز خاص اضافه ای نداره. و تنبیه سوم هم تمام حرف تنبیه سوم اینه، حالا یه مقدماتی رو گفته که قبلا گفتیم، تمام حرف تنبیه سوم اینه که میخواد بگه که آقا اگه فرض کنید کسی در روز جمعه نه نماز جمعه خود نه نماز ظهر، چیه؟ دو تا اقاب میشه یا یه اقاب؟ شبیه اینو قبلا داشتیم تو شبه محصوره، این یه اقاب بیشتر نمیشه چون یه واجب واقعی رو بیشتر ترک نکرده، درسته؟ اگه فرض کنیم یه نفر با از اول قصد این که نماز ظهر و جمعه رو بخونه داشته، این مشکل رو تو تنبیه قبل گفتیم باید این قصد داشته باشه، اما بعد از اینکه نماز ظهر رو خون یادش رفت نماز جمعه رو بخونه، یا دستش بسته شد نتونست نماز جمعه رو بخونه، بعد واقعا چی بود؟ مثلا نماز ظهر واجب بود، خب این نماز واقعیش انجام داد، تکلیفش انجام داد، مشکلی هم از این نهایه نیست چون نماز رو خونده دیگه، نماز واجبش رو انجام داده، مشکلی هم از این نهایه وجود نداره. یا اول نیت داشت که نماز ظهر جمعه رو بخونه، بعد از این که نماز ظهر رو خون دیگه گفت من حال ندارم نماز جمعه بخونم، چون ما باید مشکل قصدمون رو درست کنیم دیگه، چون اگه قصد قربت نباشه نماز باطله دیگه. قصد قربت در هنگام نماز اول متمشی شد، نماز اولش با قصد قربت بود، بعد از اینکه نماز اول خون دیگه گفت حال نداری ولش کن دیگه نماز جمعه نمیخون، اینجا نماز جمعه رو عمدن ترک کرد. اما اگه فرض کنیم واقعا اون نماز واجب واقعی نماز ظهر باشه، این واجبش انجام داده، عقاب دیگه نمیشه. اینم تمام بس همینه. تنبیه چهارم هم که نکته نداره. حالا جلسه بعد این دسته ستا رو با هم میخونیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.